بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان گرامی سلام عرض میکنم. چنان که اشارت رفت، در این نوبت بحثی رو که در چند ماه اخیر آغاز کرده بودیم به پایان خواهیم برد. این پایان بردن به معنای رسیدن به جواب نهایی البته نیست، اما امیدوارم که سوال فربهی و فاخری خود رو نماینده باشد و دوستان اهل نظر رو به تأمل بیشتر در این سوال مهیب وادارد. از ابتدایی که بحث رو آغاز کردیم، ذکری از علت یا دلایل به میان نیاوردیم. حتی کوشیدم که با غیر ارزشی ترین تعبیرات و تصورات سؤال رو صورت بندی کنم و درباره آن بدون داوری های ارزشی تا حد ممکن به تحلیل بپردازم. سؤال این بود: ناکامی تاریخی مسلمین. از ناکامی سخن می رفت که در طول تاریخ به منزله عارضه‌ای و بلیه‌ای دامنگیر مسلمانان شده است. این ناکامی به معنای محرومیت از پاره برخورداری هاست که در این سوی جهان، یعنی در مغرب زمین، دیده می شود و مسلمانان از آن نابرخوردارند. واژه تاریخی رو به کار بردیم تا توضیح بدهیم که این یک حادثه تاریخی است و در تاریخی بودن آن هم عنایت به این معنا بود که بخت و اتفاق در آن دخالت دارند، همچنان که همه حوادث تاریخی چنینند و از قطعیت و تعین تام و تمام تاریخی برخوردار نیستند. دایره و دامنه بحث را هم محدود و محصور به مسلمین کردیم تا پاسخ دادن به سؤال قدری آسان‌تر شود. این سوال رو میتوان در حوزه وسیع تری محل نظر و طرح قرار داد. همه جوامعی که امروز جهان سوم نامیده میشوند میتوانند موضوع این سوال و این تحلیل قرار بگیرند و فقط مسلمانان نیستند که ناکام ماندند، بلکه این ناکامی دایره گسترده تری رو فرا می گیرد. برای اینکه به معنای این سوال و احتمالاً به گوشه‌ای و پاره‌ای از پاسخ این سوال نزدیک بشویم، به طرح مقدماتی حاجت بود. اون مقدمات رو من به شرح و تفصیل در جلسات پیشین آوردم، اما چون این جلسه پایانی است، سزاوار است که مرور بسیار سریعی بر روی آنها بکنیم تا بدانیم که پله هایی که برای این نردبان ساخته ایم و چیده ایم کدام ها هستند، تا پله های بعدی را هم بسازیم، بلکه به بام پاسخ براییم. از نکته های اصلی که آوردم و اون رو مبنای بحث کردم همون بود که اکنون هم به اون اشارت کردم. گفتم در فلسفه تاریخ و در باب علیت حوادث تاریخی دست کم دو نظر وجود دارد. یکی این که همه حوادث تاریخی از خرد و درشت به زنجیر علیت آهنین و وسیق بستند، به طوری که هر حادثه‌ای همان است که باید باشد و در جای تاریخی لایتخلف و اجتناب ناپذیر خود قرار می گیرد و ذره‌ای و سر سوزنی از آنجا و از آن زمان که حادث می شود نمی تواند تخلف کند و به جای دیگر برود. نظر دوم این است که چنین نیست. بنابر نظر اول، اگر تاریخ جهان و اگر به نحو خاص تاریخ آدمیان 10 بار دیگر و 100 بار دیگر هم تکرار شود، دقیقا طابق النعل به نعل همان خواهد بود که شده است و هیچ چیزی عوض نخواهد شد، برای اینکه علتهای پیشین همیشه معلولهای پسین رو اقتضا می کنند و معلولهای پسین به نوبه خود علتی برای حوادث بعدی خواهند بود و ادوار تاریخ بدین شیوه پدید خواهند آمد و جای هیچ تحول و تغییر و مانوری باقی نخواهد ماند. اما بنابر رأی دوم، اگر تاریخ انسانی بار دیگری آغاز بشود، ای بسا که چهره و شکل کاملا متفاوتی پیدا کند و ما با صحنه ها و منظره های کاملا تازه‌ای روبرو بشویم. اونچه را که بنده اختیار کردم این رأی دوم بود، یعنی اونچه که در فلسفه تاریخ ایندترمینیسم یا عدم تعین تاریخی نامیده می شود. گویی که امروز در عرصه علم این عدم تعین از حوزه امور و شؤون انسانی فراتر رفته و حتی همه علوم تجربی رو که قبلا علوم دقیقه خوانده می شدند نیز فرا گرفته است. فیزیک و به تبع او شیمی و بالاخص بیولوژی، همه اینها عرصه لا تعینند و تعین بخشی علی در آنها اینک خریداری و طرفداری ندارد. ما همین رأی رو در حوزه تاریخ هم اختیار کردیم و به تعبیری که آوردم و گفتم، تاریخ عرصه فرصت هاست نه عرصه علت ها. گاهی برای قومی و در مقطعی و دوره از تاریخ فرصتی پدید می آید، علل و زنجیرهای حوادث تقاطعهای ویژه‌ای با یکدیگر پیدا می کنند که محصول آنها و مولود آنها حادثه غیر مترقبی است و ای بسا که برای قوم دیگر همان مقطع و همان فرصت پدید بیاید، اما اون بهره برداری نشود و بدین سان بین دو قوم و بین دو دوره تاریخی تفاوت‌های عظیم و عمیق پدید بیاید. نکته دیگری که من بر او پافشردم و تأکید کردم این بود که یک امر مهم در تاریخ ما، در تاریخ مسلمین بلخص قائب است که در تاریخ اروپا از رنسانس به این طرف نقش مهمی بازی کرده است و اون عبارت است از علم تجربی. می توان البته علم تجربی رو از طریق ریشه یابی به عقب‌تر برد و پرسید که چرا علم تجربی پدید آمده است، بسترها و زمینه‌های مساعد آن چه بوده است. حداقل می توان گفت که یک دوگانه‌ای که همیشه در عالم فلسفه ما با او روبرو بودیم مثل دو کفه ترازو، یکی بر دیگری چربیده است و همین چربیدن زمین ساز پدید آمدن اندیشه علمی تجربی جدید شده است و آن چربیدن قصر بر طبع بوده است. قصر با قاف و سین به معنای ضد طبع و ضد طبیعت. اونچه که در فلسفه قدیم و در علم قدیم داشتیم و دانشمندان از آن گفتگو می کردن و میراث ارسطوییان بود و به طور مساوی هم به مسلمانان رسیده بود و هم به مسیحیان و مغرب زمینیان، این بود که حوادث طبیعت همه محصول طبایع اشیاء هستند و اونچه که طبیعت اشیاء اقتضا می کند از اشیاء صادر می شود. اما اینکه طبیعتی رو و طبعی رو میتوان زیر فشار یا زیر قصر قرار داد و او رو وادار کرد که به نحو دیگری عمل کند و تولید دیگری داشته باشد، این امر جزء استثناءات محسوب می شد. عالم طبیعت رو تبایع می گرداندند. مثال خیلی ساده آن این بود که وقتی سنگ به زمین می افتاد، معتقد بودند که طبع سنگ این اقتضا رو دارد و سنگ به طبع به طرف زمین می آید. شما این رو مقایسه کنید با اونچه که از نیوتن به این طرف ما شنیده ایم و خوانده ایم و دانسته ایم و باور کرده ایم که سنگ به طبع به طرف زمین نمی آید، بلکه به قصر می آید. جاذبه زمین است که او رو می کشد و اگر این جاذبه نبود سنگ نمی آمد یا به طرف دیگری می رفت. نه تنها در مورد سنگ و حرکت او به طرف زمین، هر حرکت دیگری در این عالم از طرف علم جدید قصری و زیر فشار معرفی می شود، برخلاف اون چه که در علم گذشته داشته ایم. این که اشیا به حسب و به اقتضای طبیعت خودشون خواصی رو صادر می کنن، چنین چیزی در علم جدید قابل پذیرفتن نیست. و این که می بینید گاهی سخن از طبع و طبایع می رود، باید بدانید که این میراث متروک و باقی مانده عصر کهن است که اذهان نیاموخته و ناآشنا با علم تجربی جدید مایلند اون رو به کار ببرند، و الا همه قوانین علمی خبر از قصر و از فشار و از زیر قهر قرار دادن طبیعت میدهند. تکنولوژی در واقع فرزند چنین مادری است، یعنی وقتی که ذهن با فشردن طبیعت آشنایی پیدا کرد، اونگاه تکنولوژی هم از راه میرسد و خروخرجین خود رو پیاده میکند و آماده میشود تا به طریق عملی و با ابزار محسوس طبیعت رو زیر چیرگی خود بگیرد و استفاده لازم رو از او بکند. و این است معنای اون که پاره از فیلسوفان گفتند که تکنولوژی مقدم بر علم است. تکنولوژی زمانن تقدم بر علم نداشته است، اما معنن و مفهومن تقدم بر علم داشته است، برای اینکه تکنولوژی از اصل و از فشار بر طبع سخن میگوید و بر اون مفهوم و اون تصور بنا شده است. نکته دیگری که آوردم این بود که جهان جدید چهار ستونش رو عوض کرده است، یعنی چهار ستون هر جهانی که عبارت است از تصورات و تصدیقات و روش‌ها و اهداف، این چهار ستون در جهان جدید تفاوت با چهار ستون جهان پیشین کرده است. نه مفاهیم ما همان مفاهیمند، نه تئوری‌های ما تئوری‌های کهنند، نه روش‌های جدید مانند روش‌های قدیمند، نه اهداف آدمیان مانند اهداف آدمیان پیشینن، و نه معنای سعادت و معنای اخلاق و معنای زندگی آن است که پیشینیان می اندیشیدن. در حقیقت دنیای تازهی عالم جدیدی متولد شده است با ستونهای تازهی که بار سقف زندگی مدرن رو بر دوش خود می کشند و آدمیان رو ذهنن، نظرن و عملن به جانب تازهی سوق می دهند. همچنین اشاره کردم که ما در باب بهتر بودن یا بدتر بودن جهان جدید داوری نمی کنیم، و در حقیقت این سخنگو در این باب داوری روشنی و قطعیت یافته‌ای ندارد. من به حقیقت اعتراف می کنم که نمی دانم که جهان جدید سعادت بخشتر است، زندگی مدرن آدمیان رو سعادتمندتر کرده است، یا جهان قدیم و زندگی پیشین. دلایل بسیار میتوان آورد که آدمیان در گذشته سعادتمندتر بودند، و دلایل بسیار هم بر علیه آن میتوان آورد. همچنین است در مورد جهان جدید. حجمی از رفاه که آدمیان در جهان جدید دارن البته در دوران گذشته قابل تصور نبود. حجمی از قدرت که آدمیان در دوران جدید دارن در دوران گذشته قابل تصور نبود، اما از آن طرف حجمی از خطر و حجمی از بیداد و حجمی از تنگنا که برای آدمیان جدید پدید آمده است مطلقا در گذشته خبری و اثری از آنها نبود. اینکه این دو کفر رو چگونه میتوان با هم سنجید و وزن هر یک از این دو رو چگونه میتوان معین کرد و آیا جهان سومی رو میتوان تصور کرد که این دو جهان رو در او به طور بی‌طرف ببینیم و بیازماییم و بسنجیم، امر فوق العاده دشواری است. اما نکته مهم این است که ما به تقدیر تاریخی در این دوران و در این زمان به دنیا آمده ایم و زندگی میکنیم و لذا هوس ساختن جهانی دیگر رو نمیتوانیم بکنیم و مسائل خودمون رو در همین جهان باید حل و فصل کنیم، یعنی حجم حقیقت رو بالا ببریم و حجم مرارت رو کم کنیم و از این طریق قدری سعادت بیشتر برای همجنان و هم نوعان خود پدید بیاوریم. گفتن که برای مدرنیته سه منشأ سه ریشه میتوان ذکر کرد. اقلن این لیست هرگز کامل نیست و هیچ کس هم لیست کاملی ارائه نکرده است و همیشه میتوان درباره اونها تأمل و تجدید نظر کرد، اما دلایل خوبی بر له اینها میتوان اقامه کرد. اول اونچه که بیش از همه چشمگیر و محسوس و ملموس است، وجود و حضور عنصر مهم و فربهی است به نام الکتریسته. به گمان من الکتریسته از شدت ظهور غائب است و مخفی است. نقش عظیمی که در مدرن کردن جهان، در صنعتی کردن جهان و در این چنین کردن جهان که هست، هیچ چیزی مانند الکتریسته نداشته است و اگر شما همین یک عنصر رو از این دنیا بردارید خواهید دید که بدون تردید ما به جهان قبل از دوران روشنگری، قبل از رنسانس باز خواهیم گشت و نه تنها تکنولوژی بر جا نخواهد ماند که همه بار او بر دوش این عنصر مهم و دوران ساز است، بلکه حتی از لابراتوارهای علمی و از علم هم اثری بر جا نخواهد ماند و به همین سبب این عنصر رو به تنهایی باید از مسئولین بزرگ پدید آوردن و ساختن دنیای نوینی دانست که ما در او زندگی میکنیم. دومی عبارت است از مفهوم حق در مقابل تکلیف که درباره او هم سخن بسیار گفتیم و اونچه که تحت عنوان آزادی و تفکر آزاد و غیره گفته می شود همه به همین مفهوم حق برمی گردد. به شرح کافی آوردم که دوران مدرن دوران انسان محق است در مقابل دوران پری مدرن یا پیش از مدرن که دوران آدمیان مکلف بود و مفهوم تکلیف برای آنها اهمیت بیشتر از مفهوم حق داشت. و عنصر سوم هم عنصر علم تجربی است که بازگشت به قصه طبع و قصر می کند که درباره او سخن گفتم. این سه را که شما در کنار هم بگذارید و بر روی هم بریزید، مجموعاً عقلانیت دوران مدرن رو تشکیل می‌دهد. آورده بودم به اشاره و اکنون هم به صراحت بیشتر می‌گویم که در سخنان پاره از متفکران و صاحب نظران و نویسندگان دیده می‌شود که اونچه که جهان جدید رو از جهان قدیم جدا می‌کند عقلانیت مدرن است که تفاوت آشکاری با عقلانیت ما قبل مدرن دارد. این حرف درستی است اما حرف به غایت تاریک و مبهمی است، برای اینکه عقلانیت با تجلیات عقلانیت شناخته می شود. عقلانیت به خودی خود چیزی نیست که ما اون رو نشان بدهیم و رو انگشت بگذاریم. وقتی که می گوییم زبان، هر زبانی با لغات آن زبان شناخته می شود. اگر شما از زبان فارسی حرف بزنید اما نه از لغاتش و نه از دستور زبانش خبری به ما بدهید، زبان فارسی معنای محصلی نخواهد داشت. عقل مدرن یعنی اون مادری که علم مدرن رو پدید آورده است. علم مدرن یکی از فرزندان اوست. عقل مدرن یعنی اون مادری که قصر رو بر طبع ترجیح میدهد و در این جهان طبیعت نه به دنبال مقتضیات طبایع میگردد، بلکه به نتایج قصر نظر میکند و قوانین رو بر آن پایه میسازد. عقل مدرن یعنی عقلی که تکنولوژی یکی از تجلیات آن است و میتواند وسیله‌ای به نام تکنولوژی رو به کار بگیرد تا به اهداف تازه خود برسد و بلکه با این تکنولوژی اهداف تازه‌ای رو هم برای زندگی خلق بکند و آدمی رو به دنبال آن بدواند و بکشد. عقل مدرن همان است که فلسفه‌های تازه رو پدید آورده است. عقل مدرن چیز دیگری نیست که پشت پرده باشد و ما به دنبال او بگردیم و محروم بمانیم یا به ابهام و به تلمیح از او سخن بگوییم. همین ها عقل مدرن است و همین تجلیگاه ها به بهترین وجهی حکایت از اون حقیقتی می کنند که در این مظاهر ظهور کرده است و خود رو نشان داده است. لذا این حرف درست است که عقل مدرن همان است که مدرنیت رو پدید آورده است، اما تا این عقل مدرن رو خرد نکنیم، اجزای او رو، مظاهر او رو، تجلیات او رو نشان ندهیم، حرف چندان مهمی نگفتیم و سخن آشکار و آشنایی رو با دیگران در میان ننهادیم. در باب این که دوران مدرن دوران مشروعی است به قول یکی از نویسندگان آلمانی آقای بلومنبرگ، یعنی بر پای خود ایستاده است، یا دوران مدرن تغییر چهره داده دوران ما قبل مدرن است، سخنان بسیاری گفته شده است که نیازی نیست که ما در اینجا به اونها بپردازیم. اشاره هم کرده بودم به اینکه از میراث افلاطون و ارسطو اون چه که نصیب ما شد سیاست افلاطونی بود و علم ارسطویی، در حالی که سیاست ارسطویی سیاست دموکراتیک بود، اما سیاست افلاطونی سیاست فلسفه کینگ بود، یعنی حاکم حکیم. بنابراین ما میراث بر ناکامی بودیم از اون چه که یونانیان برای ما به ارث نهادن و تئوری‌های سیاسی اون بزرگان پیشین چنان با اندیشه‌های پیشین ما درآمیخت و سلیقه‌های ما رو اشباع کرد که شکلی گرفت که ای بسا در وجود و ظهور پاره‌ای از ناکامی‌ها در میان ما بی تأثیر نبود. در این که چرا ما به این ناکامی ها مبتلا شدیم، ما سخن چندان درازدامنی نگفتیم. من فقط به یکی از تئوری ها اشاره کردم، بلکه به یکی و نیمی از این تئوری ها اشاره کردم. اون نیمه ای که گفتم اون بود که پاره از افراد بودن آزادی های فکری و بیان رو در این سوی جهان و نبودن در اون سوی جهان رو عامل اصلی ناکامی دانستند. به گمان من این سخن نارسایی است و آزادی و طلب آزادی خود یکی از معلولهای قنای فرهنگی است. وقتی قومی واجد قنای فرهنگی نباشند، طالب آزادی هم نخواهند بود. ولذا آزادی بر پای خود نایستاده است و قائم بذات نیست. پریرو تا به مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برارد. وقتی کسی زیباروست، طالب تجلی و جلوه‌گری است. زشت رو خود رو می پوشاند. اون که ثروتمند است، طالب آزادی تجارت است. اون که تهی دست است، آزادی یا عدم آزادی تجارت به حال او فرقی نمی کند. اون که حرفی برای گفتن دارد، طالب آزادی بیان است. اون که حرفی ندارد، آزادی یا عدم آزادی بیان برای او معنای محصلی ندارد و تفاوتی در سرنوشت او نمی کند. لذا طلب آزادی همراه با تهی دستی هم بی معناست و هم بی حاصل، بلکه زیان آور است. اونچه که در تاریخ اروپا رخ داده است انباشتن سرمایه های مادی و سرمایه های معنوی بوده است و به دنبال این سرمایه های معنوی بود که طالب بیان آن می شدن و به خاطر بیان آن طلب آزادی هم می کردن. لذا این وارونه کردن نظم منطقی امور است که ما گمان کنیم که آزادی باعث قنای فرهنگی می شود. درست به عکس این است، قنای فرهنگی آزادی رو اقتضا می کند و به دنبال خود می آورد و به آدمیان می قبولاند و می آموزاند که طالب آزادی بشوند. به یک تئوری دیگر هم اشاره کردیم که پاره از معاصران ما اون رو مطرح کردند و البته سابقه تاریخی بیشتری هم دارد، اما امروزه سابقه قوی‌تر و غلیظ‌تر و پررنگ‌تری گرفته و حتی چهره دین ستیزی رو هم با خود به میدان آورده است. تئوری دین خویی گفته شده است که ما مسلمانان و شاید بالمعنی العام همه دینداران از خصلتی و صفتی برخوردارند که نام اون رو دین خویی نهادند. خوی ذهنی اونها این است که دینی بیندیشند، دینی داوری کنند و در چارچوب مفاهیم و تصورات و تصدیقات دینی از ادیان ذهن خود رو محبوس و محصور کنند و از او فراتر نروند. این مایه زدن سقف بر روی تفکر می شود و ذهن رو از پرواز بیشتر باز می دارد و حساری به دنبال به دور ذهن و عقل می کشد که مجال برتر پریدن و بیشتر دویدن رو از او سلب می کند. ما به منزله مثال نقض بیان کردیم که کثیری از متفکران در طول تاریخ بودند در مغرب زمین و در مشرق زمین که هم از عنصر ایمان دینی نیرومند برخوردار بودند و هم از متفکران درجه اول تاریخ بشریت بودند، به طوری که اگر آنها را از تاریخ بشریت بستانید یک سطح ساده هموار نازلی بیش باقی نخواهد ماند. اینها قله‌های رفیع این مسیر و این منحنی سیر تاریخ بودند. مگر اینکه ما تعریف دیگری از تفکر عرضه کنیم، تعریف دیگری از زندانی شدن فکر عرضه کنیم و نهایتاً کار رو به جای برسانیم که جز خودمان و چند تا از همفکرانمان نتوانند متفکر نامیده بشن. اون چه که در عالم واقع رخ داده است این است که این چنین نبوده و حقیقتاً جمع بین این دو همیشه ممکن بوده است. علاوه بر این اشاره کردم که تفکر ساختار شکن اساساً مصادیق و نمونه‌های بسیار اندکی در طول تاریخ دارد. عموم مردم چه در عرصه دین و ایمان، چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه علم تجربی همه ساکنان نظام نرمالن، یعنی پارادایمی نظامی حاکم می شود و همه در درون اون نظام می اندیشند و به هیچ وجه به دنبال شکستن اون ساختار نیستن. یه طبیبی که امروز طبیب می شود نظام طب رو به چالش نمی کشد، بلکه می کشد تا طب موجود رو بشناسد و بر وفق اون چه که به او می آموزن بیماران رو درمان کند. نسلها و نسلها کثیری از طبیبان در دل این نظام مدرن به دنیا می آیند، عمل می کنند، طبابت می کنند و از دنیا می روند و هیچ سؤال ساختار شکنی رو مطرح نمی کنند. در دین هم همینطور است. نسلها و آدمیان بسیار در دل دینی از ادیان به دنیا می آیند، اعتقاداتی دارند، التزامی می ورزند، عملی می کنند، سعادتی هم دارند، با اعتقادات خودشون خوشند، از سلامت و بهداشت روانی برخوردارند، به زندگی خود ساختاری می دهند، از سرگردانی فکری نجات پیدا می کنند و در همون حال هم از دنیا می روند. قلیلی از متفکران جسور هستند چه در عرصه دین، چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه علم تجربی که تمام اون نظامی رو که در دل او به دنیا می آیند می توانند به سؤال و به چالش بکشند، به لرزه بیفکنند و اگر کامیاب شوند نظام تازه‌ای رو معرفی کنند و اون نظام پیشین رو براندازند. لذا از همگان نباید چنین انتظاری داشت. تفکر درجات بسیار متفاوتی دارد، مثل عقل، مثل نور. به قول مولانا هست نوری همچو عقلی همچو نور آفتاب، یک عقل داریم به اون درجه از درخشندگی، عقلی هم داریم مثل ستاره، عقلی هم داریم مثل یک شمع. اگر متفکران درجه اول ظهور نکنن، معناش نیست که متفکران درجه دوم ظهور نکنن، درجه سوم ظهور نکنن و امثال اینا. اتفاقا در یک قرن قبل از ما، یک قرن و نیم پیش از ما، بحثی که میان ارنست رونان، فیلسوف مشهور فرانسوی، فیلسوف پوزیتیویست فرانسوی، با سید جمال اسدآبادی در گرفت و شرح کامل اون رو خانم میکی کدی در یکی از کتاب‌های خودش آورده، بسیار منطبق است با همین بحث که ما امروز داریم و میشنویم و از زبان و قلم این و آن میخوانیم، که ادیان اساساً با تفکر آزاد سر سازگاری نداشتند و تحمل نداشتند. حتی سید جمال رو میبینیم که تا حدودی همراهی و همگامی با این فکر می کرده است و کم و بیش سخن رونان رو تأیید کرده است که بله، در ادیان ما تحمل کمتر می بینیم و اجازه رشد آزاد فکر کمتر می بینیم. افراد ایده های مختلف دارن. رونان می توانید بگوید سید جمال می توانست چنان بیندیشد، ولی به گمان من در اینجا میان مراتب و درجات مختلف تفکر خلطی صورت گرفته است و به تیرگی در داوری منتهی شده است. قصه آن بود که گفتم و آوردم و گمان نمی کنم که در او بتوان تردید معقولی کرد. بله، یک نکته هست که مایلم به او اشاره کنم و اون نکته این است که پیروان ادیان که پیامبر خودشون رو خاتم می دانند، و این نکته است که در همه ادیان هست، یهودیان موسی رو خاتم النبیین می دانند، عیسویان عیسی رو خاتم الانبیا می دانند، مسلمانان حضرت محمد رو خاتم النبیین می دانند و اعتقاد مشابه و مشترکی است. این خاتمیت رو معنا کردن کار دشواری شده است و اونچنان که از عوام مردم دیده و شنیده می شود، عوامی که زیر تلقین و القاء خواص یعنی روحانیان هستند، خاتمیت رو به معنای خاتمیت فکر می دانند. خاتمیت فکر یعنی این که پیامبر اون قوم بالاترین مدارج فکری رو به قوم خود و پیروان خود ارائه کرده است و بنابراین فراتر از اون چه پیامبر آورده است و گفته است، اوجی و سطحی وجود ندارد تا آدمی بتواند به اونجا بپرد یا نزدیک بشود. فرق است بین مفهوم، بین خاتمیت به مفهوم خاتمه مأموریت یک پیامبر یا به معنای اینکه سخنی که پیامبر گفته است ختم همه سخنان است و فراتر از او و بالاتر از او اوجی منطقی و ارتفاعی وجود ندارد برای پرواز. این دومی سخنی است که اگر بد فهمیده شود و بد ادا شود، البته خطری برای تفکر آزاد است، سقفی بر روی تفکر می‌زند. من خودم در این باب مشاهدات زیادی داشتم، در جلسات بسیاری که برای مباحثه در مسائل مختلف و خصوصا علوم انسانی شرکت می‌کردم و پاره‌ای از روحانیان در اونجا حضور داشتند، من به وضوح می دیدم که وقتی مسئله از مسائل مطرح می شود در حوزه های مختلف، در اقتصاد، در روانشناسی، در فلسفه و امثال اینها، روحانیان در درجه اول می کوشیدن آیه روایتی پیدا کنند و اونگاه در ذیل او بحث رو به پیش ببرند، گویی که او نه تنها مبدع سخن بود، بلکه مختم سخن هم بود. نه تنها از اونجا فکر آغاز می شد، بلکه فکر اونجا هم خاتمه می یافت و پایان می گرفت. این چنین فکر کردن، ممکن است شما بگویید که شخص پیامبر به بالاترین مدارج کمال رسیده است، اون یک سخن دیگر است و در مورد کمالات شخصی پیامبران است. اما این که اون چه که با ما در میان نهاده اند بالاترین مدارج ممکن کمال فکری است، این سخنی است که سخت مشکوک است و چنین اعتقادی به راحتی میتواند بدل به یک سقف یا زندان فکری بشود. من حتی در نوشته های مرحوم مطهری چنین چیزهایی رو دیدم که از همون موقعی که میخواندم برای من سوال انگیز بود که معاذ الله فراتری وجود ندارد، از این معارف دینی فراتری وجود ندارد، به اوج بالاتری نمیتوان رفت، حرف تازه تری و عالی تری نمیتوان زد. به چه دلیل؟ کجا چنین چیزی گفته است؟ خود پیامبر کجا چنین ادعایی کرده است؟ اما اعتقادی یا بگویم توهمی که در میان پیروان ادیان هست، اونها رو به این طرف میکشاند. و از عجایب این است که عارفان ما با همه اعتقادی که به پیامبران و به اولیاء خداوند داشتن، چنین عقیده‌ای نداشتن. این عقیده رو بعضی از متکلمان اهل دوگم، یعنی دوگماتیست، بدون ملاحظه کافی بیان کردن و چون تقدس دینی مناسبت بیشتری دارد، خریدارانی هم پیدا کرده است. از یاد نبردید اشعار مولانا رو، شاید به خاطر داشته باشید، اونجایی که میگوید قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من، لفظ و حرف و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. و حالا از اینجا توجه کنید، اون دمی را که نگفتم با خلیل، اون دمی را که نداند جبرئیل، اون دمی که از آدمش کردن نهان، با تو بودم ای تو اسرار جهان. حرفای هست که حتی با ابراهیم نگفتند، حرفای هست که حتی جبرئیل از او بویی نبرده است در مقام وحی و ارسال وحی، ولی من میخوام اون رو به تو بگویم، یا معشوق من به من میگه حالا من میخوام اونا رو با تو در میان بگذارم. به خلیل الله نگفتم، به جبرئیل هم نگفتم، اما با تو در میان میگذارم. این اعتقاد، اعتقاد کفرآمیزی نبود، این سخنی بود که مقتضای تجربه دینی و تجربه عرفانی بود و ما حتی از میان متکلمان پیشینمون افراد زیادی رو نمیشناسیم که چنین ادعای گزافی کرده باشن که اون چه که در دین آمده است، در هر سطحی از سطوح، در فلسفه باشه، در مسائل انسانی باشه، این عالی ترین و بالاترین کلام ممکنی است که میتواند صادر بشود. حرف بسیار شگفت‌آوری است، اما پاره از افراد خصوصا در دوران جدید و در مواجهه و مقابله با مکتب‌های دیگر و برای اثبات برتری ادیان بر آنها گفتند. اگر سخنی در باب اقتصاد مثلا در دین آمده است، اگر سخنی در باب علوم انسانی آمده است، اگر در مسائل روحی روانی حرفی زده شده است، حتی اگر در مسائل خداشناسی سخنی رفته است، ما هیچ دلیلی نداریم که فیلسوفان نتوانند برتر از او بپرند، هیچ دلیلی نداریم که عالمان نتوانند برتر از او بپرند. و من یکی از شگفتی هام همیشه این بود، وقتی که در باب خاتمیت مطالعه می کردم و حتی به نوشته های اهل فلسفه‌ای مثل مرحوم مطهری نگاه می کردم، گویی که مفهوم خاتمیت فقط در خاتم بودن فقه خلاصه می شود. اگر ما اثبات کنیم که فقه دینی، فقه اسلامی، فقه شیعی جوابهای همه مسائل عملی رو در همه دورانها دارد، خاتمیت اثبات شده است. تنگ کردن دایره خاتمیت پیامبر به دایره فقه و شریعت عملی و قفلت از امور نظری نابخشودنی است، به علاوه که در اون منطقه نظری هم مفهوم خاتمیت رو باید به دقت نشان داد. به هیچ وجه خاتمیتی نیست که ختم همه حرف ها زده شده است و باب معرفت بسته شده است و مخزنی معرفی شده است که همه و بهترین سخنان ممکن الی یوم القیامه از او قابل استخراج است و بنابراین به هیچ منبع و مخزن دیگری حاجت نیست. این همون حرفی است که شیعیان بر عمر بر خلیفه دوم خورده می گرفتن که گویا گفته بود، مسلم نیست، گویا گفته بود حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، کتاب خدا برای ما کافی نیست، ما کتابهای دیگر هم باید بخوانیم، حرفهای دیگر هم باید بشنویم، فکرهای تازه هم باید بکنیم، حدیث پیامبر هم برای ما کافی نیست، احادیث ائمه هم برای ما کافی نیست، اینها نقش خود رو دارند و آموزش ویژه خود رو میدهند، اما بسیار سخنان دیگر هست و منابع دیگر معرفتی هست که اونها رو هم باید در میان آورد، از اونها هم باید بهره برداری کرد. و بله، اگر دین خویی به این معنا باشد، گویندگان این سخن رو اراده نکرده اند، اما من میخوام این رو عرض بکنم، اگر قومی پیروان دینی، پیروان مکتبی از مکاتب، حتی در مارکسیسم متاسفانه کمابیش کار به همین جا رسیده بود که اونچه که مارکس و انگلس گفته سقفی است که بالاتر از او پرواز نمیتوان کرد و همه حرف ها در اونجا پیدا میشود و بهترین شیوه تحلیل در اختیار تحلیلگران قرار میگیرد. اگر قومی پیروان دینی، پیروان مکتبی چنین بیاندیشند که مخزنی که در اختیار اونهاست اونها رو از مخزنهای فکری دیگر بی نیاز می کند، چنین توهم استغنایی، چنین احساس کاذب بی نیازی البته به اونها زیان وارد خواهد کرد و قنای فرهنگی رو به طور مطلق از اونها باز خواهد ستاند. اونچه که شرط است، شرط معرفت است، شرط تفکر است، باز کردن پنجره ها به روی یکدیگر است و صرف نظر کردن و پشت سر افکندن اون توهم استغنا. چنین چیز رو البته ما دیده ایم. خدا رحمت کند مرحوم اقبال لاهوری رو که فصل پنجم کتاب خود رو تحت عنوان بازسازی فکر دینی در اسلام به قصه خاتمیت اختصاص داده است و او در اونجا حرف بسیار مهمی میزند که من هر روز که میگذرد به اهمیت این سخن بیشتر واقف و مزعن میشوم. سخن او این است که خاتمیت پیغمبر نه تنها دست ما رو نبسته بلکه دست ما رو باز کرده است. این دقیقا مقابل اون تفکری است که میگوید که با خاتمیت پیغمبر دیگه ما همه چیز رو داریم و گویی که تلاش ما بی حاصل است و تمام مواد مورد نیاز ما در اختیار ما قرار گرفته است. میگوید که ما تازه دستمون باز شده است، یعنی پیامبر با اعلام این که از این پس پیامبر دیگری نخواهد آمد به ما گفته است که شما رو ما با تعقل خود وانهادیم و از این پس برای شما از آسمان ندا نخواهد رسید، به ندای عقلتون باید گوش بدهید و این عقل رو باید سیقل بزنید و با او کار کنید و از او بیاموزید. به تعبیر او وقتی که عقل استقرایی فربه شد، عقل غریزی که وحی هم از نظر او یکی از اون اصناف غریزه است لاغرتر می شود، نقش تاریخی او تمام می شود و نوبت جولان عقل در میدان معرفت در می رسد. البته چنین تفکری اگر در میان قومی پیدا بشود، نه عوامشون بلکه حتی خواستشون، اون وقت البته مصیبت زا و فاجعه بار خواهد بود و مسلمانان باید از این بپرهیزند. اونچه که تا کنون گفتم در حقیقت مروری بود بر سخنان گذشته. اکنون نکته تازه رو به بحث‌های پیشین می افزایم و این بحث سؤال انگیز رو به پایان می برم و پاسخ سوالات رو به عهده شما می گذارم. هر که اونه کند فهمی زین کلک خیال انگیز، ما می گیم زین کلک سؤال انگیز، نقشش پرامر خود صورتگر چین باشد. نکته ای که مایلم به او اشاره کنم که موجب آگاهی و خود آگاهی تاریخی ما بشود، مطلبی است که در پاره از سخنرانی های دیگر هم گفتم، اکنون یادآوری میکنم و اون این که ما در تاریخ اسلام سه مرحله پیاپی داشتیم. وقتی که پیامبر آمدند و دعوت خود رو آشکار کردند، اون چه که بیش از همه مورد نیاز بود مجاهدت مسلمانان بود، لذا دوران جهاد و مجاهدت رو داشتیم. بعد از اون که این اندیشه و این دعوت استقرار یافت، ما دوران فقه رو داشتیم که مسئول نظم بخشی قانونی به درون امپراتوری اسلامی و به جوامع مسلمان بود، و بعد از این که هم استقرار نظامی حاصل کرد و هم استقرار قانونی، اونگاه دوران لطافتها و زینتها پدید آمد، یعنی نیازهای ثانویه و ثالثه سر برکشیدن که فلسفه باشد، ذوق باشد، هنر باشد، شعر باشد، عرفان باشد، که ما به قرون طلایی اسلام قرن چهارم و پنجم نزدیک می شویم و البته دست پس از او هم ما دچار افول می شویم. سیالیتی که در دوران نخستین در تاریخ اسلام دیده می شود بی سابقه است و ما امروز این سیالیت رو از دست داده ایم. شما اگر به 100 سال پس از وفات پیامبر، 150 سال پس از وفات ایشان نظر بکنید و به تاریخ مراجعه بکنید، می بینید که تقریبا مسلمانان هر ایده‌ای رو آزمودند، هر نظریه‌ای رو مطرح کردند در فقه، در کلام، از نوعی آزادی که حتی به پهلو به پهلوی هرج و مرج می‌زند برخوردار بودند. و مخصوصا در کلام، با اینکه پایگاه عقیدتی مسلمین اونجا بود، اونجا بود که خدا رو تعریف می‌کردند، پیغمبر رو تعریف می‌کردند، وحی رو تعریف می‌کردند، ولی در اونجا شما به اصناف عقاید و نظریات روبرو می‌شوید که امروز وقتی اونها مراجعه می‌کنید بحتاور است، حیرت افکن است که آیا در جامعه مسلمانان این آراء بوده، طرح می شده، بحث می شده. اما مشکل از جای آغاز شد که ما دچار ارتودکسی شدیم، یعنی پاره از این آراء منجمد شدند، استخوانی شدند به قول هگل، و شکل جامد و منجمدی پیدا کردند و به صورت یک جنازه بیجانی و مردهی بدل شدند به جعبهی از عقاید که مسلمانی با اونها معرفی و شناخته می شد. بازگرداندن این سیالیت البته امروز وظیفه ماست. تا این سیالیت باز نگردد، که البته مرهون آزادی بیان است بدون تردید، هم معلول قنای فرهنگی و هم علت قنای فرهنگی خواهد بود، ما نمی توانیم به شکوفایی مطلوب دست پیدا بکنیم. خب یکی از اون اتفاقات مهمی که افتاد، و این اتفاق مهم در واقع تفاوت عظیمی رو بین ما و بین مغرب زمینیان پدید آورد، این است که اکنون برای شما عرض میکنم. ما هم در حوزه فکر مسیحی و هم در حوزه فکر اسلامی با دوره‌ای روبرو می‌شویم که در اون دوره تئوری پردازی‌های کلامی و تئوری پردازی‌های فلسفی خداوند رو به صورت یک قدرت مطلقه بی‌مهار، مطلق الانان، خودکامه، بی‌امان معرفی می‌کنند. این رو شایسته مقام خداوندی می‌دانستند، خدایی که باید همه قدرت ها در اختیار او باشد، خدایی که همه علم ها و دانایی ها در اختیار اوست، هیچ چیزی از درون یا از بیرون نمیتواند او را محدود بکند، هیچ قیدی، هیچ زنجیری بر دست و پای قدرت او بسته نیست. این قدرت مطلقه پدیده‌ای بود، مقوله‌ای بود که هم ما به صفت مسلمانان و هم دیگران پیروان دیگر ادیان به او روبرو بودند و در تاریخشان ظهور نمود. مهم برخورد با این خدا بود، خدایی که همه جا رو چنان اشغال کرده، چنان پر کرده که جا برای هیچ چیز دیگری باقی نگذاشته است. هیچ چیز دیگر نه یعنی آدمیان، کسی که با خدا نمیتونه به طور فیزیکی دست و پنجه نرم کنه، هیچ مفهوم دیگه، هیچ اصل دیگری رو هم بر جا نگذاشته، اصل اخلاق، اصل عدالت، اون رو هم بر جا نگذاشته. تمام اینها زیر سنگینی پرمهابت قدرت مطلقه الهی له می شدند و خرد می شدند و نشانی از آنها باقی نمی ماند. اصل علیت از میان می رفت، اصل عدالت از میان می رفت، حتی اصل تناقض دچار لرزش می شد. آیا خدا می تواند مرتکب تناقض شود؟ چرا نشود؟ خدایی که قدرت مطلقه داره، برای من و شما تناقض محال است، شاید محال باشه، اما برای خداوند که محال نیست. شاید بتواند حتی تناقض هم بیافریند، تناقض هم مرتکب شود. در باب قوانین طبیعت که کار خیلی آسانتر از این حرفا بود که خداوند قوانین طبیعت رو تعطیل بکنند، قواعد اخلاقی رو زیر پا بگذارد، هیچ فرق نمی کرد، همه اینها برای او ممکن شمرده می شود. بسیار خدای مهیبی بود. فقط مسلمان ها این خدا رو خلق نکردن، مسیحی ها هم این خدا رو خلق کردن و درباره خداوند چنین اندیشیدن. شما وقتی که به غزالی نگاه میکنید، غزالی بسیار آشکار در مقابل چنین خدای خود رو میدید و بر خود میلرزید و البته اون لرزیدن هم هیچ سودی نداشت، برای اینکه اون خدای مقتدر و قهار به لرزیدن کسی و خوف کسی هم کاری نداشت. همه غزالی یک روایت خیلی عجیبی رو در کتاب خودش ذکر میکند. میگوید که خداوند به داوود، از روایات اسرائیلیات است به اصطلاح محدثین ما، یعنی از ساخته های یهودی است که وارد سنت اسلامی شده است، خداوند به داوود وحی کرد که از من چنان بترس که از یک درنده هار میترسی. و بعد میگوید که این سخن رو ما در مورد خداوند نمیتونیم بگیم، بی‌ادبی است، اما خود خداوند در مورد خودش به کار برده درنده هار. و بعد مشغول تحلیل این روایت میشود که یعنی چه از خدا چنان بترس که گوید یک درنده هار، و دقیقا انگشت بر همین مسئله میگذارد. یک حیوان جانور درنده هار و بی منطق از تلس و لرز طعمه خود چه باکی دارد؟ از تضرع او برای او چه معنا دارد؟ او فقط می درد بی رحمانه و به هیچ منطقی و قیدی و اصل اخلاقی وقعی نمی نهد و اهمیتی نمی دهد. این خدای قدرت مطلقه این چنین می کرد. چنین قدرت مطلقه و چنین خدایی در دوران قرون وسطا هم در حوزه فکر مسیحی پدید آمد. در اونجا هم وقتی که شما از قرن 12-13 به این طرف بیاید جلو، نومینالیزم باعث شد که خداوند واجد چنین قدرت مطلقه بشود. با یه چنین خدای زندگی کردن ممکن نبود، ممکن نبود. دارم مقدمات کلامی ظهور مدرنیته رو بیان میکنم. با چنین خدایی بدیهی بود که نمیشود زندگی کرد، نمیشود ساخت، نمیشود هم نشینی و همدلی کرد، از همه بالاتر او رو نمیشه دوستش داشت اصلا. اتفاقی که در میان ما افتاد، ما که میگن در میان متفکران ما افتاد، این بود که در مقابل چنین خدایی دعوت به عشق بکنن، برای اینکه از محابت او بکاهند، برای اینکه ترویج و تبلیغ بکنند که چنین خدای علی رغم این قدرت مطلقه میتواند بندگان خود رو دوست داشته باشد، به اونها آزار نرساند و آدمیان جایی و مجالی برای همنشینی با او و مهر ورزیدن با او پیدا بکنند. اینکه پس از تصوف خوفی ما تصوف عشقی در آمد و مولوی البته قهرمان این نهله تصوف بود، 100% یک روال منطقی است، یک توالی منطقی است، بدون علت نیست. اما اونچه که در مغرب زمین پدید آمد این بود که در مقابل این خداوند انسانها قد علم کردند. اونچه که در مغرب زمین اومانیزم نامیده شد، یعنی انسانگرایی، این انسانگرایی دو معنا دارد. یه معنای اخلاقی دارد که معنای ساده و رقیقی است، یعنی فیلانتروپی، یعنی آدمیان رو دوست داشتن، به کمک دیگران شتافتن، همه رو هم نوع دانستن و برای غمگسار همه بودن. این یک معنا از هومانیسم. اما یه معنای دیگری که خیلی عمیق‌تر از این است و مهمتر از این است و در حقیقت سرآغاز مدرنیته است، معنای اخلاقی نیست، یک معنای انسانشناسی و کلامی است. یعنی آدمی هم چیزی است، آدمی هم اصالتی دارد و میتواند در مقابل خداوند قد علم کند. خدای دومی است. این اومانیزم یا اصالت انسان در مقابل قدرت مطلقه الهی مطرح شد. در مشرق زمین، در میان ما، اون چه که مطرح شد عشق ورزیدن به اون خدای مهیب بود و با این عشق ورزیدن هیبت او رو کاستن و با او از در مهرورزی در آمدن. اما اون چه که در مغرب زمین رخ داد، البته عوامل متعدد داشت، اما محصول او و مولود اجتماع اون عوامل این بود که آدمیان و متفکران مدعی اومانیزم بشوند، یعنی اصالت انسان و آدمی برای خود بدل به موجودی بشود که نقش‌آفرین در جهان است، به طوری که حتی میتواند در مقابل خداوند هم بایستد، به حجت بایستد. به گمان من ما از اینجا بود که راه هامون عوض شد و شما هر چه که در مسئله اختیار آدمی و این مفهوم اختیار فکر بکنید جا دارد، برای اینکه اختیار در حقیقت یک نوع استقلال از خداوند رو به معنا من المعانی در اختیار شما قرار خواهد داد و به صورتی راه به نوعی اومانیزم میبرد که به شما اجازه تصرف در این عالم میدهد و به شما اجازه میدهد که در مقابل اون قدرت مطلقه قد علم کنید. به نحوی از آنها، در حالی که فراموش کردن این اختیار راه به جاهای تاریکی خواهد کشان. باز هم باید من اعتراف بکنم که وقتی کتاب مرحوم اقبال لاهوری رو سالها پیش میخوندم در باب احیاء فکر دینی و این همه اصراری که این مرد فکور بر قصه اختیار آدمی دارد، من اون موقع درک نمی کردم که اهمیت این مفهوم چراست و تا کجاست و چرا چنین بنیانسازی لازم است برای احیاء فکر دینی. محال است شما انسانی رو معرفی بکنید که این انسان هیچ نقشی در واقع ندارد و اگرم نقشی به او سپرده می شود تعارفی است و دوزی از اومانیزم همراه این انسانشناسی شما نباشد، استقلالی و اختیاری به معنای حقیقی کلمه برای او قائل نباشید و آنگاه از او بخواهید که دینورزی او یک دینورزی مثبت و جهانساز و آبادگر باشد، چنین چیزی ناممکن است. اتفاقی که داستان البته خیلی وسیع است در مغرب زمین افتاد، به گمان من به دنبال پدید آمدن قصه قدرت مطلقه، در آمدن فیلسوف بزرگی مثل دکارت که دقیقاً با همین مسئله دست و پنجه نرم میکرد. خیلی خیلی جالب است، یکی از کتابهای دکارت که کتاب فلسفی است با این جمله آغاز می شود که رأس الحکمت مخافت الله، سرآغاز حکمت ترس از خداست. مورخان فلسفه این نکته رو نوشتن، گفتن که آمدن این جمله به دلایل اخلاقی نیست، برای تبلیغ پارسایی نیست که از خدا بترسید تا به جهنم نروید تا چنین و چنان بشود. درگیر بودن دکارت است با قدرت مطلقه الهی. قدرت مطلقه ای که القاء ترس میکند، القاء خوف میکند، و از اینجا او فلسفه خود را آغاز میکند. و همونطور که میدونید نهایتا دکارت همه چیز رو به دور سر انسان میگرداند، حتی خدا رو. من یقین میکنم که خدا هست و لذا خدا هست. از یقین آدمی بقیه چیزها استنتاج و استخراج میشود، و از اینجاست که سوژه به قول مورخین اروپا متولد میشود، یعنی سابجکت، یعنی انسان، یعنی موضوعی که این موضوع مولد اندیشه های دیگر و اصلا سازنده جهان تازه است که ما اون رو جهان مدرن مینامیم و دوران مدرن اینچنین آغاز می شود. اما در میان ما این دوران مدرن آغاز نشد. به یکی از دلایل مهمش این دلیل کلامی بود که من خدمت شما گفتم. بد نیست که روی بعضی از عناصر دیگر هم انگشت بگذارم و سخنم رو پایان ببرم. شکاکیت هم از چیزهایی بود که ما کم داشتیم و کم داریم. شما ببینید با دکارت نه تنها چالش با قدرت مطلقه آغاز می شود و اومانیزم و اصالت انسان، استقلال انسان و اختیار انسان بسیار جدی گرفته می شود، آفرینشگری آدمی، یقین او، بلکه شکاکیت هم آغاز می شود. و شما کوچک نگیرید این مسئله رو. یکی از پایه‌های تمدن جدید توجه به شک است. اگر کلمه شک برای شما چنان که باید خوشایند یا معنا بخش نیست، به همین مفهوم ساده متعارفی که داریم توجه کنید. این که آدمی جایز الخطاست، این که دیگه مفهوم شکاکیت و اون مدحوظمی که به او راجع می شود رو نداره، همه قبول داریم، همه آدمیان متواضع این رو قبول دارن، مگر اینکه خب از جنس مافوق آدمیان باشن. هر انسان متواضع خب قبول داره که آدمی جایز الخطاست، ما خطا میکنیم. رفتن به دنبال اینکه خطا ای بسا که استثنایی نباشه، عارضی نباشه، ریشه های سیستماتیک داشته باشه در تفکر آدمی، علل داشته باشه، دلائل داشته باشه، اعماقی و لایه های زیرینی داشته باشه و بر اساس او سیستمی ساختن و در باب دستگاه ادراکی و معرفتی تأمل تازهی کردن، اینها چیزاییست که ما در فلسفه خودمون متاسفانه کمتر داشته ایم. فیلسوفان ما حتی یک فصل در هیچ کتابی باز نکردن تحت عنوان حدود قوه فاهمه، اینکه آدمی عقلش چقدر میرسه و تا کجا میرسه. هیچ فیلسوفی از این فلاسفه بزرگ که ما میشناسیم، ابن سینا، ملا صدرا، سهروردی، دیگران، یک چپتر، یه فصل، یه برگ در این باب سخنی نگفتن و ننوشتن. مفروغ عنه بود که دندانهای عقل چنان تیز است که هر لقمه ای رو شما به این دندانها بدهی میتواند اون رو خرد کند و به هاضمه معرفت بسپارد. چنین چیزی جز پیشفرض‌های مقبول، پسندیده و نیازموده و برهان نیاورده بود. همین پیشفرض مورد تردید قرار گرفت و از همینجا البته نظام معرفت فلسفی، معرفت شناسی بنا شد. البته از انصاف نگذاریم، عارفان ما در این باب هشدارهای لازم رو میدادند، داده بودند، اما هیچگاه اون هشدارها بدل به یک دستگاه معرفتی فلسفی نشد. قصه فیل رو و تاریخ خانه رو تمام شنیدید، یه داستان بسیار آموزنده است در معرفت شناسی و در مقام بیان محدودیت‌های قوای ادراکی. فیل مال هندیان هم بود، غزالی هم از قصا در احیاء العلوم نقل کرده، مولوی هم از او گرفته و دیگه داستان از فرط شهرت حاجت به یادآوری ندارد. خب وارد تاریخ خانه می شدن و فیلی که اونجا بود و هر کسی دست به جایی می زد و فیل رو در همون عضوی که آزموده بود و لمس کرده بود خلاصه می کرد. و بعد مولانا میگوید که از نظرگه گفتشان شد مختلف و یکی دالش لقب دادن الف، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شد. اگر یه شمعی داشتند اون رو بهتر میدیدند، به معناش این بود که این جهان تاریکخانه است، ما همه حقایق رو تو تاریکی میبینیم. معنای اون حرف این بود دیگه. یه جای دیگه داستانی داره مولانا که میگه که روستایی گاو در آخورده و از شیر گاوش خورده بر جایش نشست، شیر رفته بود و گاو روستایی رو خورده بود و به جای اون گاو خوابیده بود. شب بود، تاریک بود و روستایی اومده بود به شستن و به نوازش کردن گاو خودش، همینطور دست به شیر میمالید و فکر میکرد که گاوه، و اون شیر تو دلش میگفت چی؟ گفت اگر از حال من واقف بودی این چنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میبنداردم. شب بود، گفت اگه میدونست من شیرم که زهرش ترکیده بود، فکر میکنه گاوم تو تاریکی حقایق این چنین مقلوب میشود. خب پیام این داستان چی بود؟ پیام این داستان این بود که به عوض این که تصور کنیم که جهان روشن است و تصور کنیم جهان تاریک است، از قضا به اندازه اندازه که ما نوری میتابانیم و روشنایی میبخشیم چیزی رو میتونیم ببینیم. اون پیشفرض پیشین درست عوض شد و به جاش یک پیشفرض دیگری نشست. این از اون چیزهایی بود که به هر حال جاش در میان ما خالی بود. عنصر سوم به نظر من عنصر تعدد منابع معرفتی بود که خب همون قصه سقف زدن بر روی تفکر متاسفانه باعث می شد که ما از بهره بردن از این منابع مختلف معرفتی محروم بمانیم. خب یه گروزی هم بزنیم به حرفایی که جناب آقای فوکو میگه. حقیقت اینه که ریشه های این سخنان رو که ما امروز میگیم شما در گذشته های دور هم میتونید ببینید. حرفایی نیست که 100% ابداعی باشه، 100% ابداعی باشه، اما همون سخن ابتدا که گفتیم، فرصت های تاریخی، بخت تاریخی گاهی به سراغ کسی میاد و گاهی به سراغ کسانی نمیاد. شما نگاه بکنید، من رو در نوشته های خودم هم آوردم و مایلم اینجا هم یادآوری کنم و سخنم رو به پایان ببرم. ببینید ما در قرآن اقلا دو جور خدا داریم، یا بگم که دو تا آیه داریم که به دلالت بر دو نوع مواجهه با خداوند میتواند بکنند. یه آیه‌ای که مثل پرچمی در دست طرفداران قدرت مطلقه باری قرار گرفت الی زمان ناهازا این بود که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا نمیشه سوال کرد مطلقا، به اصطلاح امروزی ها اکانتبل نیست، پاسخگو به هیچ کاری نیست، اصلا جای سوال از اون نیست. از مردم میتوانید سوال کنید، مردم مسئولن، خداوند مسئول نیست، خداوند پاسخگو نیست نسبت به کارهایی که میکند، فوق سوال است، فوق احتجاج است. خب این همون خدای قدرت مطلقی است که گفتیم، همون خدایی که غزالی در مقابلش می لرزید لرزش های بی سود، و همون خدایی که نهایتاً برای کاستن از مهابت او تصوف ما عشق به او رو پیشنهاد کرد، برای اینکه آدمی با مجذوب او شدن، با منحل در او شدن، از اون وحشت قدری بکاهد و بیرون بیاید. ولی این تنها آیه قرآن نبود در باب خداوند و در مواجهه با او، چند تا آیه دیگر هم هست که نوع دیگری از مواجهه رو به ما می آموزد، و یکی از مهمترینش اون آیه است که می گوید که پیامبران رو فرستادیم تا مردم نتوانند با خدا احتجاج کنند. یعنی در واقع حق مردم می داند احتجاج کردن با خداوند رو، و میگوید اگر ما پیامبران رو نفرستاده بودیم جواب مردم رو نداشتیم بدیم. این خیلی آیه مهمیست به گمان من. من تفاسیر زیادی رو زیر رو کردم که ببینم چگونه برخورد کردن با این آیه، تفاسیری که اشاعره نوشتن، تفاسیری که معتزله نوشتن، چجوری معنی کردن این آیه رو، و از خداوند چه چهره‌ای در این آیات دیدند. هرچه در اون طرف مایه گذاشتن، این طرف از مایه کم گذاشتن. هرچه که حتی در تفسیرهای امروزی ما، من تفسیر المیزان مرحوم آقای طباطبایی را در این باب دیدم، ایشون هم با این که توجیهاتی کرده، ولی نهایتاً در اون آیه اولی که برای شما خوندم میگه نه، اصلاً این اتوریتی خداوندی یک چیزیست، نه اینکه چون خدا هر کاری میکنه درسته پس از اون نمیشه سوال کرد، چون این توجیهیست که بعضا کرده بودن. ایشون میگه نه، قصه این حرفا نیست، قدرت مطلقه چیزیست که اجازه سوال به شما نمیده، اینه یک اتوریتیست که شما در مقابلش جز خضوع هیچ کاری نمیتونید بکنید، اجازه ندارید، اصلا حق ندارید. مفهوم حق در اونجا محض میشود، چیزی به نام حق برای بنده باقی نمیماند. اون آیه دیگر رو چنان که گفتم، اون چنان که باید به اون نپرداختند. اینکه چگونه میشود که آدمی حق مجادله با خداوند و احتجاج با خداوند رو داشته باشه و خداوند خودش رو به منزله یک مسئول پاسخگو معرفی کند. فراموش نکنید حق رو دیگری به شما نمیدهد، حق خود شما دارید، خود شما دارید از پیش خودتون. و به نظر من این آغاز همون اومانیزمی است که اصالت و استقلال برای آدمی قائل است. اما سوال مهم این است که به لحاظ تاریخی چرا اون آیه برای این چربید؟ چرا مسلمان ها به جای اینکه این رو سر لوحه عمل و نظر قرار بدهند، چرا علم کلام خودشون از این آغاز کنند، چرا سیاست خودشون رو از این آغاز کنند، نکردند و اون دومی راه رو بر اولی بست؟ چرا اون خدایی که چهره قدرت مطلق نشان میدهد اون به میدان آمد و جا رو پر کرد و این یکی تحت شعاع قرار گرفت و رفته رفته اصلا صحنه رو ترک کرد و به هیچ گرفته شد؟ به طوری که امروز اگر شما درباره اونها بخواید سخن بگید خیلی کفرآمیز جلوه میکنند. دو تا اتفاق جالب در ایران بعد از دوم خرداد افتاد که قابل ذکر. یکی این که یکی از روزنامه ها بسته شد، روزنامه خرداد بسته شد. یکی از عللی که در دادگاه ذکر شد و رسماً در کیفرخواست آمد این بود که در اون روزنامه کسی مقاله نوشته بود و نوشته بود که دو خط موازی اگر خداوند بخواهد به هم میرسند. خب این حرف و این که دادگاه گریبان گوینده این سخن رو گرفته بود، میمون بود به نظر من، مبارک بود، خجسته بود. چرا؟ نه به دلیل اینکه، نه برای اینکه روزنامه رو ببندن. خب حالا به فرضم یه حرف خطایی باشه، خب خطا که آدمی حق خطا گفتن و حق خطا کردن داره دیگه. نه، به دلیل اینکه یه عقلانیتی پشت سر این حرف بود که او قابل ستودن بود. ببینید خدایی که واجد قدرت مطلق است، خدایی است که اگه بخواد دو تا خط موازی هم به هم میرسن، اما اگر اون قدرت مطلقه رو محدودش بکنید حتی اگه بخواد هم نمیشه که دو خط موازی به هم برسن. درست مثل این که بگیم اگه خدا بخواد دو دو تا پنج تا هم میشه، هفت تا هم میشه. اما اگر کسی بیاد بگه که نه، خدا بخواد و نخواد دو دو تا همون چهار تا میشه، همه جا چهار تا میشه در تمام جهانهای ممکن. خود مقابله با این فکر و با این حرف به نظر من امر میمونی بود، جالب بود، از یه نوع عقلانیت فلسفی اعتزالی در کشور ما حکایت میکرد که البته سوء استفاده از اون میشد. این رو به بهانه او روزنامه رو میبستن و در این حال البته این بهانه هم واقعا بهانه نبود، برای اینکه این حرف یه چنین رأیی رأی قاطبه مسلمینه. یعنی مکتب اشاعره همینو میگه، 90% مسلمان ها مکتب کلامشون اینو میگه که اگر خداوند بخواهد دو خط موازی به هم میرسن. یه 7-8% هم که نقیده رو ندارن، حالا خوشبختانه تو ایران اونا اکثریت هست. ولذا این چنین نبود که بگیم غیر اسلامیه، ضد اسلامیه، حرفا نبود. اما اصل مطلب مطلب مهمی بود و به گمان من گویای یک موضعی بود که خب خوشبختانه در میان ما هست، گویا این که به لوازمش توجه نمی شود. اون کسی که این حرف رو میزنه و میگه که اگر خداوند بخواهد هم دو خط موازی به هم نمیرسن، این اصلا این کار رو نمیکنه و نمیخواهد. لازمه این حرف، این مربوط به ریاضی و علم طبیعت، لازمه این حرف در عالم انسانی این است که اگه خداوند بخواهد هم حقوق مردم رو نمیتونه زیر پا بگذاره، برای اینکه حقوقشون مثل دو خط موازی که به هم نمیرسن، حقوقشون زیر پا نهادنی نیست. اگر بخواهد هم نمیتونه حق احتجاج من بنده با خودش رو تعطیل بکنه، این حقی که به رسمیت شناخته نمیتونه تعطیل بکنه، این یه چیزیست که با من به دنیا میاد و تا آخر عمر هم با من هست. درست مثل اون خصلتی که دو خط موازی دارن، اون خصلتی که دو به علاوه دو مساوی چهار داره و غیره چیز. نکته ایست باز همین رو باید دنبالش رو گرفت که چرا میونه ما مسلمون ها یا در اقلیتی از ما اون قصه امروز ابروان افراد رو به اعتراض در هم میکشد اما در مورد تعطیل حقوق و تضییع حقوق این چنین نیست. اما اتفاق دومی که افتاد این بود که یکی از احزاب اعلام کرده بود که مردم میتونن حتی علیه خداوند هم تظاهرات بکنن و این وسیله شد و بهانه شد برای بعضی از تئوریسین های خشونت که این رو همچنان به دست بگیرن و مثل چماقی بر سر آزادی خواهان بکوبن. حالا شاید نحوه بیان این سخن بد بود، ولی این حرف درسته. یه هم همه ایست که قرآن میگه دیگه، میگه اگه ما پیغمبر نفس دادیم شما یقه ما رو میتونستیم بگیریم، میتونستیم بگیریم. وعد مسئول که در چند جای قرآن داریم که خداوند وعده هاش مسئوله، یعنی اگه وعده ای داد و نکرد میتونید یقهش رو بگیرید. معنای وعده مسئولی نه دیگه، یعنی میتونید سوال کنید شما وعده دادید و چی شد، چی شد؟ وقتی خودش این راه رو باز میگذاره، این در رو باز میگذاره، این حق رو به رسمیت میشناسه، خب دیگران هم به رسمیت بشناسن. ولی شما خیلی خوب میفهمید و میدانید که در عرصه علوم طبیعی چون به باب و گوسفند کسی برخورد نمی کنه راحت تر میشه این رو پذیرفت، اما در عرصه علوم انسانی خیلی چیز مشکلیست. اگر یک نظام سیاسی بگه یقه خدا را میشه گرفت، به حاکمینی که بر سر اون ملتن که به راحتی بیشتری میشه یقهشون رو گرفت. وقتی شما میگید اون بالا رو هم میشه مورد سوال و مورد احتجاج قرار داد، دیگه این پایینی ها چه کارن که بتونن باب اعتراض و احتجاج و انتقاد رو ببندن؟ به همین دلیل است که من گفتم که فوکو رو باید اینجا حاضر کنیم که میگفت که در بن تمام این تصمیم های کلامی فلسفی نوعی سیاست نشسته است نهایتا، و اینکه یک قول یک نظر بر نظر دیگری رجحان تاریخی پیدا میکنه همیشه به دلیل به دلایل فلسفی و کلامی و منطقی و ریاضی نیست، چیزای دیگری هم در اینجا دخیلند. تاریخ مسلمین کاملا میتونست به نحو دیگری رقم بخوره، کلام اونها میتوانست چهره و سبقه دیگری پیدا بکنه. اگر اون خدای غیر مسئول رو فرو مینهادن و این خدای احتجاج پذیر رو بر میکشیدن و بر مسند مینشاندن و به تبع خداوند احتجاج پذیر و انتقاد پذیر و پاسخگو، مسئولان خودشون، سیاست پیشگان خودشون رو هم مسئول میکردن. ما وقت نه تنها نظام سیاسی دیگری داشتیم، حتی من به شما عرض میکنم امروز خدای دیگری رو میپرستیدیم. ما حتی از خداوند تصویر معوجی داریم، یه ارباب زورگو خداییست که به منبرای ما به مردم تبلیغ میشود. این خدای زورگو جانشینان زورگو هم خواهد داشت، چون که تخلق به اخلاق الله دارن، همون اوصاف او رو در خودشون محقق و پیاده میکنن و همچنین این نردبان سیر نردبانی طی می شود تا به پایین بیاد. حالا اسمشو چی بذاریم؟ ناکامی بود، عدم مساعدت بخت بود، تعین و تقدیر تاریخی بود که ما از یه خدای دیگه شروع کردیم، به یه نظام کلامی دیگری رسیدیم، به یه نظام سیاسی دیگری رسیدیم، به یه نظام فلسفی علمی دیگری رسیدیم، اومانیزم رقیق شد، شکاکیت مورد استقبال قرار نگرفت، مفهوم حق فربه نشد. ببینید خدای احتجاج پذیر، یعنی خدایی که بندش حق داره با او احتجاج کنه، از اینجا اصلا حق متولد میشه. حق اونچنان که باید فربه نشد، علم تجربی به دلیل اون میراث سوئی که ما را از سوئیان برده بودیم رشد کافی پیدا نکرد. هرچه که بود اینها سلسله های توالی های منطقی بود که یکی به دنبال دیگری پدید آمد و ناکامی ها رو سبب شد. این دیگه برای شما و برای متفکران باقی میماند که بدانند که و ببینند که در میان این علل و عواملی که من برشمردم کدام تقدم منطقی بر دیگری دارند، و اگر قرار است از بخت ها و فرصت های تاریخی آینده استفاده کنیم کدام یک رو باید بیشتر مطمح نظر قرار بدیم. نقطه عشق نمودم به تو هم سهو مکن، بچه چون بنگری از دایره بیرون باشی. السلام علیکم و رحمت الله.